میتونه کمک بکنه. این شرکت دانشبنیان با محصولات خوبی که تولید کرده تو این حوزه از خروج 15 میلیون دلار ارز جلوگیری میتونه بکنه و بسیار
هم عالی. درود بر جوان ایرانی، به خصوص جوان محقق ایرانی. خیلی ممنونم از شما آقای قاسمی فر که امروز خیلی متفاوت اومدید سر برنامه.
فقط گفتید راجع به شیشه خورده، این رو هم بگم، هر وقت دیدید ناسا خسرو رو بگید که یه تحقیقی انجام شده میگه حجم مغز افراد روان آزار کمتره و کمتر هم میشه دیگه.
شنیدی ناصر خسرو؟
حالا خبرشو بعدن یه روز برنامه میگم، ولی تیتشو گفتم چون صحبت شیر شیشه خورده
بود. آقا دم شما گرم، دست شما هم درد نکنه. خیلی ممنونم که با بنده همراه هستید. خدمت شما عرض کنم که خودش نشسته اون ورداره میشنوه، خبر انقدر خوب بود من به لکنت افتادم. میخوام مجددا درود بفرستم آقای قاسمی فر به همه جوانان غیور و متعهد ایرانی.
درود بر شما، اینجا عصرینو، من محمد کثیری هستم با بخش اول کیوس.
عرض سلام و عصر بخیر دارم، اول هفته خوبی داشته باشین. تا حالا که تو زندگی این برنامه ریزی کردن کم نیاوردم، امیدوارم از این بعدم هر برنامه ریزی که تو زندگی دارم هر لحظهش برام یه ساعت و یه ثانیهش برام تلاش، پس همیشه سعی میکنم طوری برنامه‌ریزی کنم که تو زندگی کم نیارم. امیدوارم همیشه این زندگی خوب رو داشته باشم. تشکر میکنم، عصر خوبی داشته باشین. حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
که سلام و مجدد آقای کثیری، خیلی خوشم
اومد.
زنده باشین. و دوم ممنون از خانم حسینی عزیز، ان شاءالله که هیچ وقت کم نیارید، همیشه با انگیزه و پرقدرت جلو بریم.
بله، اولین پیامی که اتفاقا خانم حسینی از بابل ارسال کردن و گفتن عصرتون دلپذیر باشه، خیلی ممنون
حسینی.
تشکر که هم زنگ زدید هم پیامک ارسال کردید. خدمتتون عرض کنم خانم ملیحه حسین خانی همراه با دخترشون مرسانا با ما همراه هستن و گفتن که من با تلاش و کوشش به چیزهایی که میخوام میرسم و انجام میدم و برنامه‌ریزی میکنم که به اون اهدافم برسم.
خیلی هم عالی خانم حسین خانی عزیز و بزرگوار.
بله بریم تلفن بشنویم.
خوبی؟ البته به زعم بچه ها خب من اضافه وزن دارم و کمی چاق. بعد من تصمیم گرفتم چه لاغر کنم چه خب. البته تا نصف راه و هر مکافاتی بود رفتم ولی دیدم داره ادامه پیدا میکنه خوشحال شدم. اما خب چیزه حق به من بدی وقتی چه چشمم به این فست‌فودا و شیرینی ها و کیک و بیسکویت ها با این بسته‌بندی های قشنگشون میافتاد هوش از سرم میپرید دیگه. بعد اونو رها کردم. وقتی چه رفتم یه لباس بخرم که خیلی هم زیبا بود و دوستش داشتم دیدم اندازم نیست و میدونید خیلی به برخورد دوباره تصمیم گرفتم که ادامه بدم. آره خب حالا کاری نداری خدا.
خیلی متشکریم از شنونده عزیز هموطن خوبمون هنرمندم.
بله خانم نکویی از اصفهان. بله
عالی دست شما درد نکنه.
اصفهان کاهش وزنم از اون اهدافی هستش که خیلی ها ممکنه وسط راه انگیزمون از دست بدیم،
به خصوص دم عید که میشه. آقا به خصوص دم عید و به خصوص ما خانوما دم عید همه به فکر میفتیم که چی میگن کاهش وزن داشته باشیم. بعد دوباره مهمونی که میریم دید و بازدید انجام میدیم، غذا میخوریم، شیرینی شکلات، میگیم حالا عیده دیگه. آره دیگه دوباره وزنه میره بالا دیگه. دوباره داستان از سر خط شروع میشه. خب دیگه چه خبر آقا؟
بریم سراغ پیامک‌های دوستان عزیز. خانم اکسیری نوشتن سلام، برای رسیدن به هدفهایی که داریم باید سخت تلاش کنیم، اما گاهی انقدر چوبلای چرخ ما میذارن که ما رو از اهدافمون منصرف میکنن. مثلا چند سال پیش ما برای ثبت یه شرکت حدود 6 ماه دوندگی کردیم تا موفق شدیم. ای کاش همیشه تلاشمون به نتیجه برسه.
ای داد من خانم اکسیری، خیلی ناراحت شدم اونی که چوبلای چرختون گذاشته. الهی که خدا چوبلای چرخش بذاره
ایشان.
آفرینو بفرمایید.
سلام آقای کسی.
سلام علیکم آقای ابوالفتی.
خسته نباشین، همه همکاران عزیز سلام برسانید.
زنده باشی.
بله شده، با سرعت به دنبال کاری بودیم اما کم کم به علل سرعت کم شد و از آن کار سرد شدیم، اما با تجربه های بزرگترها و اندیشه بیشتر دوباره سرعت به آن کار دادیم و موفق شدیم و حالا از آن کار بهره مند هستیم و معاش زندگی ما از این کار در میاد و راضی هستیم. با استفاده از برنامه بسیار قشنگ رادیو سلامت از این نو، محمود ابوالفتی از بروجه.
آیا ابوالفتی نگفتی اون کار چی بوده؟
کار خیاطی بوده دیگه.
آره کاری که ازش درآمد داری.
بله الان من کار من همون کار خیاطی تقریبا.
درسته. بسیار علی، سلامت باشید، عصر بسیار خوبی داشته باشید.
تشکر. چین همه هم کارون عزیز را سلام برسانید.
سلامت باشید. خدا
حافظ. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا حافظ.
همینه دیگه، از قدیم گفتن مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. تلاش کردن نتیجهش هم گرفتن. بله. نوش جونشون باشه.
بله الان از همین طریق زندگیشون میگذرونن.
خیلی هم عالی، چی از این بهتر.
بله خب پیام که بعدی اون آقای رضا احمدی نوشتن که میشه ازتون خواهش کنم آهنگ 20000 آرزو از محسن چاوشی پخش کنید و این آهنگو تقدیم میکنم به کل ملت ایران، علاوه خصوص همشهریان هنرمندم در شهر لالجین استان همدان.
قراره بشنوید.
بله قراره بشنوید. آقای میلانی آماده کردن این آهنگو، تقدیم میکنیم به شما.
نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فقر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، می که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، می گویم از اینها همه عشق بلان
حرکاتی میکرد.
چی شد؟ کی؟
حرکات و موضوع رو میزو میزد، این پروانه داشت میزد، این کسیری کمرش درد میکرد که
بنده خدا کدوم حرکات
میخواد بپیچه برنامه رو بگه من کمرم درد میکنه.
نه بابا بنده خدا کمرش درد میکنه.
این آهنگ چپ پا راست
پروانه میزد. من دیدم یه راست رفت توی کیوسک نشست منتظره که تلفن رو ضبط کنه بیاره سر برنامه.
من مالی دیدم.
خب من از دخترم. دست تو ناصر
سوال چی
از امان از دست تو.
خب الان چه سوالی داری؟
الان چند دقیقه از برنامه گذشته؟
حد اقل کند 40 دقیقه.
40 دقیقه از برنامه گذشته.
من ببینم گفتم
آفرین به تو، 40 دقیقه از برنامه گذشته، یه حرف درست و حسابی نزدی تو.
یه حرف درست و حسابی بزنم؟
نه
نزارم.
سوال منو جواب بده.
باشه
بپرسم؟
بپرس.
جواب میدی؟
اگه واقعا از ته دلت میپرسی کاظمی؟ باشه.
مثل بچه یادم؟
نه مثل بچه ناصر.
به من بگو، گوش کن. ببین یه کمی از اون انگیزات حرف بزن. از اون چیزایی که اول خیلی بهت انرژی میده، خیلی زیاده، ولی بعد هی کم میشه، بعد دوباره زیاد میشه. میدونی هی میخوای یه کاری انجام بدی، انگیزه داری، بعد وسط راه هی کم میاری، دوباره شل میشه.
میذاری بگم؟
دارم توضیح میدم دیگه.
چقدر توضیح میدی؟
میخوام متوجه بشی.
خب من ناصر خسرو هم از سری میفهم.
من حرف زدم تو دوباره میری تو باقالی.
ره بگی من رفتم رادیو.
حالا بگو.
ببین
بگو.
مثلا انگیزه واسه کنکور.
کنکور منظورته؟ باریکلا. این شده حرف حساب. کنکور ناصر خسرو هدف خیلی خوبیه برای درس خوندن، برنامه ریزی میخواد، ولی خب بعضی هستم وسط را بی انگیزه میشن. راستی ببینم شما ناصر خسرو زمان کنکور چی؟ اصلا کنکور دادی؟
بابا دارم میگم من کنکور رفتم.
واقعا؟
آره رفتم کن، اونجا داشتیم کور میشد، اصلا کوه و کندیم. خیلی راه دشواریه واقعا این آزمون‌هایی که داره.
ببین.
من خیلی اولش انگیزه داشتم.
خب.
بانو.
خب.
بعدش یهو انگیزم کم شد.
خب بگو چی شد که کم شد؟
من یهو دوباره زیاد شد.
خب چی شد که زیاد شد؟
بعدش دوباره کم شد.
ببین.
ببین
دوباره شروع میکنی بعد به من میگی چرا عصبانی میشی.
انگیزه اولم این بود که
چی؟
یه دفترچه برداشتم.
خب
اسمشو گذاشتم
نقشه موفقیت.
چی؟
نقشه موفقیت میدم.
آفرین چه خوبه بلدی یا خوب.
آره.
بعدش
یه برنامه ریزی دقیق کردم.
خب
از 8 صبح تا 8 شب.
خب ببین اینجور که داری میگی باید خیلی عالی پیش رفته باشی.
آره همه چیز واقعا پرفکت بود، یعنی عالی بود.
خب
تا وقتی که دیدم از 8 صبح تا 8 شب مغزم نمیکشه، انگیزم کم شد.
بابا دوباره شروع شد. خب
بعد انگیزم زیاد شد وقتی فهمیدم که میشه از کنکورم پول در آورد. هی گفتم کنکور.
یعنی چی اون وقت؟
یعنی قرص جدید زدم به اسم حافظه فوری با شعاره
بخور همه چی یادت بیاد.
همینجوری بودم میپیچیدم.
بودا ناصر خسرو بعد توی اون قرص چی ریختی بودی؟
بیشترش ویتامین سی بود. ولی روی بسته نوشتم
حافظت را 10 برابر کن.
خدای من بعد نتیجه چی شد؟
هیچی با ویجی رفتیم. نه هیچی دیگه. شنیدم که بچه ها بعد خوردنش به جای این که بیشتر درس بخونن بیشتر خوابیدن.
این که فاجعه بوده. بعدش هم نکنیم بچه هایی که سر کنکور خوابشون برده از قرصای تو مصرف کرده بودن.
نه بابا خان مرجی نتیجه فوق‌العاده بود به جون خودم، چون وقتی بچه ها بیدار می شدن انقدر انرژی داشتن که با انگیزه بیشتر ادامه می دادن. می دونی چی میگم؟ فهمیدن که استراحت هم بخشی از برنامه ریزیه.
یعنی صبر کن ببینم شکست باعث میشه که دوباره انگیزه بگیرن.
بله خانم.
دیدی چه باحال می صدام می پیچه؟
دست آره. تو و اون اتاق فرمان.
تازه منم انگیزه گرفتم نوع جدیدشو بسازم. اسمشو گذاشتم قرص آرامش موقت. بخواب فردا بخون.
بابا ناصر خسرو میگم شما دلال انگیزه یا دلال خواب؟
هر دو. تازه میخوام قرص دیدن خواب کنکور بسازم. تو خواب درس بخونی، صبح همه چی یادت بیاد. یعنی بخوابی درس رو خوندی بلند شدی میگی
ببین صبر کن. تو یه نفر فقط میتونی خواب و بیانگیزگی رو تبدیل به تجارت کنی. به جان خودم که ازت برمیاد.
واقعا
چی کار کردی تو؟ چی سر بچهای مردم آوردی ناصر؟
قرصای ضد تقلبی.
خدا با عصری نو خلاق باشین. خلاق باشین. بله دوستان، در بخش خلاقیت گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مسلم خانی، مدرس خلاقیت و استاد دانشگاه. امروز در حوزه هوش مصنوعی، در مورد هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی قرار هست با ما صحبت کنن. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سپاسگزارم به شما و دوستان عزیز شنونده، سلام و عصر بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. افتخاری است برای ما. این روزها هوش مصنوعی فعالیت‌های زیادی انجام میده آقای دکتر. خیلی از محققین، پژوهشگرا، دانشمندا دارن ازش استفاده میکنن در حوزه‌های مختلف. ما در خدمت شما هستیم در رابطه با موضوعی که خدمت شما و دوستان عرض کردم، صحبتاتون رو بشنویم.
بله سپاسگزارم. خوشبختانه هوش مصنوعی داره کم کم در مجامع گوناگون جای خودش رو پیدا میکنه و بسیاری از متخصصین و صاحب نظران به این نتیجه رسیدن که هوش مصنوعی یک دستیار عالی و یک کمک کننده فوق‌العاده بهره‌ور میتونه برای ما باشه در کسب و کارهای گوناگون. من برای اینکه هوش مصنوعی رو خیلی محسوس و ملموس به عنوان یک محصول خلاقانه در حوزه‌های گوناگون برای مردم شرح داده باشم، اولین بخشی که انتخاب کردم گروه کشاورزی بود که کشاورزان عزیز ما که الان در روستاها و در مناطق گوناگون صدای ما رو میشنوند، یا مهندسین کشاورزی عزیزی که در این حوزه‌ها تحصیل کردن، با این فناوری بسیار ارزشمند آشنا بشوند که انشالله در کشت پاییزی که انجام خواهند داد و در فرآیندهای کشاورزی که در پیش خواهند داشت بتونن از فناوری هوش مصنوعی استفاده کنن.
درست.
10 تا کاربردش رو به سرعت عرض میکنم که بدونیم هوش مصنوعی در کشاورزی چه کاربردهایی داره.
بفهمید.
اولین کاربرد فوق العاده خوبش اینه که ما در شناسایی بذر مناسب که با خاکی که در اختیار داریم اون بذر متناسب باشه، از هوش مصنوعی میتونیم حداکثر استفاده رو انجام بدیم. یعنی تصور کنید سرکار خانم کاظمی بزرگوار 10 هکتار زمین داره و میخواد در این 10 هکتار زمینش کشاورزی انجام بده. این که 2 هکتارش رو به یه بذر، 2 هکتارش رو به بذرهای مختلف اختصاص بده، استراتژی و برنامه خانم کاظمی هست. لذا هوش مصنوعی با استفاده از حسگرهایی که در زمین نصب میشوند و حساسیت سنج‌هایی که در زمین نصب می‌شود، به خانم کاظمی این پیام رو میده که این منطقه‌ای که شما الان هستید با توجه به میزان رطوبتی که داره، با توجه به مواد غذایی که در خاک داره، با توجه به دمای محیط، با توجه به سوابق خشکسالی و ترسالی که در این منطقه وجود داره، برای کدوم نوع از بذرها مناسب هست که این بذر رو اگر شما اینجا بکارید بیشترین بهره‌وری رو خواهید داشت. که این نقطه آغازین کشاورزی هست که کشاورزان عزیز با استفاده از هوش مصنوعی بذر متناسب با خاک اون منطقه رو انتخاب کنند. نقطه دوم تحلیل و ارزیابی دقیق خاک هست. خوشبختانه هوش مصنوعی داره کمک میکنه که ما انواع خاک ها رو در حوزه کشاورزی بتونیم به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم و بعد ببینیم این خاک در موضوع رطوبت، مواد غذایی و سایر مواردی که مرتبط با خاک هست چه کمبودهایی داره و چجوری میتونیم این خاکمون رو غنی سازی کنیم که برای اون محصول مورد نظرمون و بذر مورد نظرمون آماده بشه. لذا هوش مصنوعی خانم کاظمی بزرگوار داره کمک میکنه که حتی شوره‌زارها و دشتهای کویری ما هم کم کم آماده بشوند برای کشاورزی با استفاده از این تجزیه و تحلیلی که هوش مصنوعی برای ما انجام میده که این خاک باید چه مواردی بهش اضافه بشه تا تبدیل به یک خاک حاصل خیز بشه. نکته بعدی در موضوع آبیاری هوشمند هست که هوش مصنوعی با توجه به خشکسالی که الان در کشور وجود داره و البته پدیده‌ای است که پدیده جهانی هم هست، به ما کمک میکنه که بتوانیم رطوبت خاک رو به صورت دقیق پایش کنیم که به میزانی که این رطوبت مورد نیاز هست آبیاری انجام بشود در ساعات مناسب، در زمانی که لازم هست اون آبیاری انجام بشه به گونه‌ای که بیشترین بهره‌وری رو برای گیاه یا باغ یا درخت یا سایر موارد کشاورزی داشته باشه. و همه این دستورات و راهنمایی‌ها و مشاوره‌ها رو هوش مصنوعی به ما میده و به این شیوه ما عملاً با یک آب حد اقلی تونستیم یک بهره‌وری حد اکثری رو داشته باشیم. باز یه نکته جالب دیگه، هوش مصنوعی در شناسایی آفات نباتی، در شناسایی بیماری‌های مربوط به محصولات کشاورزی بسیار کمک میکنه خانم کاظمی بزرگوار، که شما چیکار کنی که این محصولت کمتر به آفات مبتلا بشه و اگر احیانا آفت زد به محصول شما با چه میزان از سموم، با چه روشهایی بتوانید دفع آفات کنید و در حقیقت اون آفات رو از مزارع کشاورزی خودت و از محصول خودت دور کنید. لذا هوش مصنوعی اینجا داره به شما کمک میکنه که به همون میزانی که لازم هست که مثلا سم پاشی رو انجام بدی، به همون میزان این کار رو انجام بدی، نه بیشتر که خدای نخواسته محصول شما دچار مشکلات شیمیایی بعدی بشه.
بله.
یه نکته فوق‌العاده جالب دیگه، هوش مصنوعی داره کمک میکنه به روباتیک سازی کامل فرایند کاشت، داشت و برداشت در کشاورزی.
بله.
و جالب به شما عرض بکنم اولین مزرعه تمام روباتیک کشاورزی جهان در کشور چین تقریبا 3 تا 3.5 ماه پیش افتتاح شد، به گونه‌ای که از مرحله شناسایی محصول تا کاشت محصول تا نگهداری زمین تا آبیاری زمین تا بجین کردن تا سمپاشی کردن تا درو کردن تا جدا کردن محصول از کاه و امثال هم تا بسته‌بندی محصول رو به صورت کامل ربات ها عهده‌دار میشن و حد اکثر بهره‌وری در این زمینه کشاورزی انجام میشه. من مطمئن هستم ما در ایران هم به زودی و در اغلب کشورهای جهان هم به زودی شاهد مزارع کشاورزی تمام رباتیک خواهیم بود. باز یک کاربرد دیگری که هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی داره اینه که برنامه‌ریزی زنجیری تأمین و برنامه‌ریزی بازاریابی و فروش محصولات رو به ما میده. دیدید خانم کاظمی بزرگوار، خیلی وقتا کشاورزای عزیز هندوناهاشون زیاد اومده، گوجه فرنگیاشون زیاد اومده،
بله درسته،
پیازاشون زیاد اومده، کلیپاشون توی فضای مجازی پخش میشه، چقدرم آدم ناراحت میشه و قصه میخوره که این کشاورز عزیز چون بدون برنامه‌ریزی این کار رو انجام داده. بله. و مطالعات بازار رو نداشته، الان کلی دچار خسارت شده و محصولاتش داره از دست میره. هوش مصنوعی در شناسایی بازارها و هدایت محصول به دست مصرف کننده نهایی و طراحی زنجیری تأمین و فروش محصول با آسانترین روش و کمترین دست به دست شدنها و کمترین دلال بازیها بسیار به کشاورزان عزیز کمک میکنه. و نکته آخر، کشاورزی مبتنی بر توسعه پایدار یا کشاورزی سبز یا کشاورزی سازگار با محیط زیست هست. هوش مصنوعی میاد به خانم کاظمی میگه که خانم کاظمی بزرگوار، خیلی ضرورت نداره وقتی خاکت مغذی هست، به اندازه کافی از تغذیه برخوردار هست، شما کود شیمیایی بهش بدید. اینجا کود رو مدیریت میکنه، اینجا نیازی نیست که حتما چون کشاورزای دیگه دارن سمپاشی میکنن شما لاجرم سمپاشی رو انجام بدید. لذا کود کم کم هضم میشه، سموم کم کم هضم میشه و بسیاری از اون فعالیت هایی که ما الان در کشاورزی سنتی من سالها داریم انجام میدیم و ناخواسته آسیب میزنیم به محیط زیست رو با استفاده از هوش مصنوعی کم کم از بین میبریم و لذا میریم به سمت کشاورزی ارگانیک، که این محصولاتی که از کشاورزان عزیز به بازار عرضه می شود محصولات سازگار با محیط زیست باشند، محصولاتی باشند که سلامتی انسانها رو تأمین کنند. دیدید که متاسفانه الان در برخی از گزارش ها میگن در استانهای شمالی کشور به دلیل عدم رعایت اصول و قواعد کشاورزی برخی از بیماری ها زیاد شده. با هوش مصنوعی می شود جلوی این بیماری های ناشی از عدم تطابق کشاورزان و کشاورزی با توسعه محیط زیست رو جلوش رو گرفت و یک کشاورزی سالم و سبز و پایدار داشت. امیدوار هستم آنچه که در این مجال کوتاه عرض کردم که در حد عنوان ها بود، کشاورزان عزیز ما رو و به ویژه ما مهندسین کشاورزی و البته برنامه‌ریزان حوزه کشاورزی رو به این فکر وادار کنه خانم کاظمی بزرگوار که ما بتوانیم از فناوری‌های نوین و از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری خاکمون و ارتقاء ثروت کارآفرینان حوزه کشاورزیمون استفاده کنیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه بفرمایید موضوع برنامه فردا چی هست؟
من حتما تلاش خواهم کرد که فردا هوش مصنوعی رو در حوزه عمران و ساختمان توضیح بدم و کاربردهاش رو به اطلاع شما و دوستان عزیزی شنونده برسونم که انشالله مردم شریف با این حوزه از کارکردهای هوش مصنوعی هم بیشتر آشنا بشن.
به امید خدا. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر خانی بزرگوار از اینکه همراه بودید با ما، استفاده کردیم از نکات خوب و ارزشمند شما. تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
امروز همزمان با سال روز انفجار دفتر ریاست جمهوری به دست منافقان و شهادت شهیدان رجایی و شهید با هنر که در تقویم ملی ما روز مبارزه با تروریسم نام گرفته، گرامی می‌داریم یاد این دو شهید بزرگوار رو. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند ذخیره معنوی دولت مردان یکی توکل به خداست و یکی اعتماد به این مردم مؤمن و صادق، فداکار، علاقمند به مسئولان، علاقمند به اسلام و علاقمند و قدردان نظام جمهوری اسلامی که هر جا از طرف مسئولان نظام از این مردم کمکی خواسته شد، آنچه در اختیارشان بوده در اختیار ما قرار دادند و حجت را بر ما تمام کردند.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید باهنر. شاخص بودن این دو نفر نمی‌توان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرض کنید که توانایی‌ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
راه رجایی
بر
سر نیست گرچه رجایی برد، ریشه به جا باد اگر برگ و برگ می رود.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همینطور همه شهدای گرانقدر کشورمون رو. شما همچنان با برنامه عصرگاهی عصری نو همراه هستید از شبکه رادیویی سلامت. توی برنامه عصرینو برای شما یه موضوع انگیزشی انتخاب کردیم، یه سوال پرسیدیم، گفتیم تا حالا شده برای یک هدف برنامه ریزی کنی اما وسط رو انگیزت کم شه؟ حالا تو این گیرودار چی باعث شده که دوباره انگیزه پیدا کنی و به اون مسیر ادامه بدی؟ خیلی از این تجربه توی زندگی داشتی، هی زمین خوردی، دوباره برنامه ریزی کردی، دوباره انگیزه گرفت،